سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت خارجه ترکیه گفته که مرحله بعدی گفتگوها میان نمایندگان طالبان افغانستان و پاکستان در 6 نوامبر در استانبول آغاز خواهد شد. این وزارت شام پنجشنبه در اعلامیه گفت که دو طرف توافق کردند مذاکرات ادامه یابد. طالبان افغان و حکومت پاکستان در اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه روی آتش بس توافق کردند. پس از آن دو طرف از 25 تا 30 اکتبر در شهر استانبول مذاکره کردند. اعضای تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان پس از کسب مدال طلا و لقب قهرمانی در مسابقات آسیایی جوانان فردا به کابل خواهند رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشته که برای استقبال از این ورزشکاران مراسم ویژه برگزار خواهد شد. افغانستان در بازی فاینل این مسابقات پنجشنبه ایران را با نتیجه 2-1 شکست داد. این نخستین بار است که تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در مسابقات آسیایی قهرمان می شود. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در دومین بازی 20 آوره در شهر هراره به میدان رفتند. زیمبابوه برای افغانستان 126 دوش هدف تعیین کرده. افغانستان در حال حاضر در حال بتینگ است. در بازی نخست این سلسله رقابت‌ها افغانستان چهارشنبه با تفاوت 53 دوش برنده شد. سومین و آخرین بازی 20 آوره میان دو تیم روز یکشنبه برگزار می شود. یک قاضی در آلمان حکم داده که مرد افغان متهم به قتل دو نفر از جمله یک کودک خردسال به مرکز درمان بیماران روانی منتقل شود. این رویداد که حدود 9 ماه پیش رخ داده مردم آلمان را شوکه کرده بود. به گفته سارنبالان، این فرد که مطابق قوانین حریم خصوصی آلمان تنها با نام انعام الله معرفی شده در ماه جنوری سال جاری در شهر آشافنبورگ در ایالت بایرن غربی یک مرد و یک کودک 2 ساله را به قتل رسانده بود. و نیروهای اسرائیلی شام پنجشنبه ساختمان شاروالی شهر بلیدا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یکی از کارمندان ابراهیم سلامه کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاروال بلیدا گفته که آقای سلامه هنگام انجام وظیفه جان باخته و نیروهای اسرائیلی صبح روز جمعه از محل عقب نشینی کردند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که این عملیات علیه زیر ساختای گروه حزب الله انجام شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه ریچارد بنت گفته که افغانستان با شدیدترین و سیستماتیکترین حمله به برابری جنسیتی روبرو شده.
زنان زیاد خانه نشین شدن، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
پایان دوره اول گفتگوهای طالبان و پاکستان در استانبول، آیا تفاوت در این گفتگوها در دوحه و استانبول محسوس بود؟
تفاوت محسوس بود. مذاکراتی که در دوحه صورت گرفت که مذاکرات موفق بود که نتیجه شمو آتش بس و علاقه مندی دو طرف و تداوم مذاکرات بود. در استانبول این مذاکرات به خلاف توقع قطر و ترکیه به نتیجه ماند.
و آمادگی ها برای استقبال از تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در کابل.
قرار است که فردا مراسم استقبال از تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان برگزار شود و هموطنان عزیز ما بیایند بخیر به میدان هوایی و فدراسیون فوتبال افغانستان و از قهرمانای خودشان انشاءالله که استقبال خوب داشته باشند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از افغانستان آغاز میکنیم، جایی که شدیدترین و سیستماتیکترین حمله به برابری جنسیتی را مردم تجربه میکنند. این در گزارش تازه آمده از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان. این گزارش به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شده. ما در گزارش مفصل در این باره با شماری از زنان در افغانستان هم صحبت کرده ایم.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر نسبت به وضعیت جاری حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و سیستماتیک ترین حمله به برابر جنسیتی زمان ما را تجربه می‌کند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 3 اکتبر در اعلامیه که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده گفته است که ریچارد بینت در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان، مجازات‌های بدنی، ناپدیدسازی‌های مداوم، فشار بر رسانه ها و جامعه مدنی و همچنین کاهش کمک های بشری، وضعیت بشری در افغانستان را شکننده تر کرده است. او محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر کارکنان زن امدادرسان و کارمندان زن سازمان ملل متحد را بی سابقه و غیر قابل قبول خوانده است، چیزی که شماره از دختران و زنان افغان در داخل کشور نیز از آن شکایت دارند و میگویند که به دلیل این تعویض جنسیتی از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی و اساسیشان محروم شدند. هریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که از سوی حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم شده و رادیو آزادی گفت:
در افغانستان محدودیت بر زنان بیشتر از مردان وضع شده است. از این که ما زن هستیم از آموزش و کار منع شده، مگر این وضعیت به همین منوال دمایه بعد امار خودکشی دختران و زنان در اینجا افزایش خواهد یافت، زیرا هیچ امیدی برای زندگی وجود ندارد و این حالا برای همه مشکلات روانی ایجاد کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بر طالبان فشار وارد کند تا این محدودیت ها را بردارد.
یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز گفت:
با تاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند. از حق آموزش گرفته تا کار، حضور اجتماعی و حتی آزادی های ابتدایی شان همه موردی هدف قرار گرفتند. زنان زیاد خانه نشین شدند، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب میشوند. اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت تمرکز بر حقوق، صدای مؤثر و نقش مدیریتی زنان در تمام فرآیندهای سیاسی و تصمیم گیری تاکید کرده است. او از جامعه جهانی خواسته که در دراز مدت و به طور دوامدار به ویژه به تمویل سازمان هایی که تحت رهبری زنان افغان فعالیت می کنند متحد بماند. در اعلامیه به نقل از آقای بینت همچنان آمده که جهان باید بر رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان تمرکز کند، نه بر عادی سازی روابط با مقام های حاکم. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز وضعیت کنونی به ویژه برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان را بدترین شرایط توصیف می کنند. آنان از جامعه جهانی می خواهند که با اعمال فشارهای مؤثر بر طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان اقدامات عملی و واقعی انجام دهد. وجیه امینی، فعال حقوق زن و عضو جنبش آزادی زنان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند. زنان افغانستان به حمایت واقعی نیاز دارد، نه فقط بیانیه و وعده. باید فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک بر طالبان افزایش یابد تا حقوق انسانی و اساسی زنان بازگردند. همچنین لازم است که برنامه های حمایتی برای زنان در داخل و بیرون از افغانستان گسترش یابد تا زنان افغانستان خاموش نمانند. امروز دفاع از زنان افغانستان دفاع از انسانیت است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان باید اقدامات تبعیض‌آمیز خود را پایان دهند و نمایندگی مؤثر جامعه به حاشیه رانده شده در روند تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را تضمین کنند. با این حال حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز با پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش و خواست‌ها و شکایت‌های مطرح شده از سوی زنان مصاحبه شده پاسخ نداده است. مجاهد اما پیش از این گفته است که آنان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب قوانین شریعت اسلامی تأمین کردند. حکومت طالبان همچنان همواره گزارش های ریچارد بنت را به دور از حقیقت خوانده و بر سفر او به افغانستان نیز ممنوعیت وضع کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله کار آموزش آنان وضع کرده که این اقدامات همواره واکنش های بین المللی را برانگیخته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان از موج اخیر بازگرداندن گروه پناهجویان افغان توسط برخی کشورهای همسایه و اروپایی انتقاد کرده و نسبت به آن نیز ابراز نگرانی کرده است. او از حکومت‌های این کشورها خواسته است که به اصل معنی بازگرداندن اجباری در قوانین بین المللی احترام بگذارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. گفتگوهای استانبول 30 اکتبر پس از سر و صداهای زیاد با انتشار اعلامیه مشترک به پایان رسید. این گفتگوها میان طالبان افغان و حکومت پاکستان در 25 اکتبر آغاز شده بود. در اعلامیه که در این مورد منتشر شده آمده که هدف گفتگوهای استانبول تحکیم آتش‌بس بود که روی آن در ماه اکتبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد. در ادامه آمده که در نشست استانبول تمامی طرف‌ها بر ادامه آتش‌بس توافق کردند و در مورد جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق در نشست بحث و توافق خواهد شد که قرار است در 6 نوامبر در استانبول برگزار شود. با نصرالله استنگزای استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کردم و نخست پرسیدم در مورد تفاوت‌های گفتگوهای دوحه و استانبول.
تفاوت محسوس بود در قدم اول نشستی که در دوحه صورت گرفت. در اون نشست شما دیدیم که موضوع آجندا مسئله آتش بس بود و توافق روی از این که مذاکرات ادامه میتن با مرحله دوم برای یک دیگری توافق میکنن. در این دور شما از نظر شکلی هم میبینیم که مذاکرات بیشتر جنبه تکنیکی و فنی داشت و کوشش میشد سر یک میکانیزم باید کار صورت بگیره، اما در نهایت دیدیم که مذاکرات که در دوحه صورت گرفت یک مذاکرات موفق بود که نتیجه شمو آتش بس و علاقمندی دو طرف و تداوم مذاکرات بود، در حالی که شون در استانبول این مذاکرات به خلاف توقع قطر و ترکیه به نتیجه ماند. به این مانا که دو طرف تا بر نقاط مورد اختلافشان توافق نکردن، فقط من فکر میکنم به خاطر ای که دو کشور خواسته باشه که امو حیثیت دیپلماتیکشان حفظ بکنه با مو اعلامیه که نشر شده با او اکتفا میکنن و تداوم آتش بس میخواهند و مذاکرات سطح بلندتر مطرح میکنن. نشان میده که مذاکرات سطح بلند قضایا خیلی عمیق است که دو طرف حیاتش باید در سطح باشه که صلاحیت تصمیم گیری در قضایا داشته باشه.
خب شما به نشست بسط عالی اشاره کردین که در اعلامیه مشترک هم که در موردی گفتگوها نشر شده به او پرداخته شده. تفاوت نشست بسط عالی با نشستهای فنی یا کارشناسی چی است به نظر شما؟
دو تفاوت عمده داره. یکی که حیاتهای در سطح بلند معمولا صلاحیت هزیره پیدا میکنن که در مسائل ملی و یا مسائل عمیق و استراتژیک سیاسی تفاهم بکنن، در حالی که حیاتهایی که معمولا در مذاکرات میشن و مسائل تکنیکی رو مورد بحث قرار میتن یک چارچوکات معین برشان پیش بینی شده این باشه که از چارچوکات بیرون برآمدن نمیتونن. بنابراین در سطح عالی وقت مسئله مطرح میشه مانایش ایست که کشورهای میزبان بخصوص علاقمند ای است که مسائل ریشه‌ای را حل و فصل بکنن و یک توافق از او برسه.
خب استاد، قسمی که شما میبینین در این بیانیه، البته در بند دومش آمده که تمام طرف ها بر تداوم آتش بس توافق کردن، و در بند سومش آمده که در مورد چگونگی تطبیق توافق و جزئیات بیشتر در این مورد در نشست به سطح عالی در 6 نوامبر بحث و تصمیم گیری خواهد شد. با توجه به جنجالی بودن گفتگوهای صلح بین طالبان و پاکستان در استانبول، از دور بعدی مذاکرات چی انتظار میشه داشت؟
به نظر من توقعات از حد بالای پاکستان و موضع محکم طالبان بخصوص مسئله تی تی پی و همچنان مسئله نقض حریم هوایی افغانستان، این مسئله ساده نیست که یک بار دیگه هم در مذاکرات آینده این به یک نتیجه مطلوب برسه، مگر ای که یک کمپرومایز به گونه صورت بگیره که پاکستانی ها عقب نشینی بکنن از موازهشان و میانجیگرها طالبان را هم در حدود از امو دیپلماسی تشویقی کار بگیرن و به یک توافق بین البین برسن. ولی در غیر از او، آنچه که به طور غیر مستقیم از جریان صحبت های استانبول به دست میاد و توقعات که بخصوص پاکستانی ها از طالبان داره، بعید به نظر میرسه که در هر سطح مذاکرات صورت بگیره نتیجه نخواهد داشت. به نظر من طالبان میخواسته که ببخشید پاکستان میخواسته که در این مذاکرات امتیازات زیاد بگیره و به اصطلاح از مجبوریت های طالبان وضعیت کنونی افغانستان سوء استفاده بکنه، که برعکس توقعشان طالبان موضع‌گیری شدید دست خود داشتن و غیر قابل انعطاف با در نظر داشته واقعیت های میدانی که همین لحظه ما شاهدش هستیم از دور و نزدیک میشنویم. من خیلی خوشبین نیستم که آجندایی که آل مطرح شده بود با این آجندا دو طرف به توافق برسن.
نصرالله استانگزای، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
از تحولات سیاسی که بگذاریم، پس از قهرمانی در مسابقات جوانان آسیا، تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان فردا به کابل میرسد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته برای پذیرایی از این تیم برنامه ریزی کرده. امید مرزبان به حاشیه های بازی دیشب افغانستان و ایران نگاهی انداخته.
ناوقت پنجشنبه شب، جاده های هرات ده هاتن با شور و هیجان قهرمانی تیم فوتسال زیر سن 17 سال افغانستان در مسابقات آسیایی را جشن گرفتن. افغانستان در یک بازی نفسگیر ایران را 2-1 شکست داد و مدال طلا را به گردن آویخت. در لحظه ای که پرچم سه رنگ در دست هواداران بود و سرود ملی افغانستان در سالون تنین می انداخت، بازی اما حاشیه های زیادی داشت. فقط 5 ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود که یکی از بازیکنان ایران به دلیل خطا بالای دروازه‌بان تیم افغانستان کارت سرخ گرفت. لحظه ای که احساسات از کنترل بیرون شد و جمعی از بازیکنان و کادر فنی تیم ایران به سوی نیمکت افغانستان هجوم بردند. جریان بازی برای چندین دقیقه مختل شد و پس از 2 کارت سرخ به ایران و 1 کارت سرخ به افغانستان از سر گرفته شد. اما فقط 5 ثانیه بعد داور ویسل پایانی را به صدا در آورد. در بیرون از میدان و حتی پیش از بازی، رسانه‌های ورزشی ایران ادعا کردند که چند بازیکن افغان سن بالاتر از 17 سال دارند، ادعایی که فدراسیون فوتبال افغانستان آن را به شدت رد کرد. مصطفی هاشمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هیچ بازیکن تیم افغانستان بالاتر از 17 سال سن ندارد.
ما این موارد کاملا از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان رد میکنیم. بچه‌ای که با سن قانونیشان در این مسابقات اشتراک کرده بودند و فهمیدند که ابرقدرت آسیا ایران هم شکست بدن.
اما آنچه حالا مطرح است قهرمانی در آسیا است، مقامی که فوتسال نوپای افغانستان هیچگاه تجربه نکرده بود. صبح شنبه قرار است اعضای این تیم با مدال‌های طلا به گردن به میدان هوایی کابل برسند و با پذیرایی گرم هواداران مواجه شوند.
اما چه برنامه برای پذیرایی از این جوانان در نظر گرفته شده؟ امید مرزبان از مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیده.
قرار است که فردا مراسم استقبال از تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان برگزار شد و هموطنان عزیز ما بیایند بخیر به میدان هوایی و فدراسیون فوتبال افغانستان و از قهرمانای خودشان انشاءالله که استقبال خوب داشته باشند.
قهرمانی افغانستان در موارد بوده که با تجلیل ها و با برنامه ها و با آویختن گل ها به گردنشان تجلیل شده، اما بعدا در نهایت وقت اینا قهرمان میشن، از نگاه مادی، از نگاه مالی با اونا کمک های نشده یا شده، آیا فدراسیون فوتبال چیز چون این چیز در نظر داره؟
هم تشویق مادی و هم تشویق معنوی فردا انشاءالله ملی پوشان فوتسال افغانستان خواهد شد و از همه مهمتر کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر مسابقات پیشروی نوجوانان 17 سال ما تدابیر بسیار خوب، برنامه ریزی بسیار منظم داشته تا همزمان دوباره کمپ انتخابی برای تیم برگزار شود و کمپای تمرینی و مسابقات دوستانه قرار است برای این تیم در کشورهای مختلف جهان گرفته شود و این تیم ما انشاءالله تا سال 2026 برای مسابقات المپیک جوانان جهان که در سنگال برگزار میشه یک تیم فوق العاده خوب آماده و انشاءالله که بهتر روانه مسابقات کنیم.
بیشتر این جوانان افغانستان در کدام تیم ها فوتسال بازی میکنن؟ بیشتر داخل افغانستان هستن یا در لیگ های بیرون بازی میکنن؟
اکثریت این ملی پوشان زیر 17 سال فوتسال کشور ما این بار از کوچه و پس کوچه های کابل و اقصانقات افغانستان دعوت شده بودند و بازیکنایی بودند که از خردسالگی فوتسال در داخل کابل آغاز کرده بودند، در لیگ برتر فوتسال افغانستان در فصل چهارمش امسال بازی کردند و در مقرره مسابقات فصل چهارم لیگ قهرمانان آماده بود که تمام تیمای حاضر مکلف هستند تا در ترکیبشان حداقل 3 بازیکن زیر 17 سال داشته باشند که بدون شک این مقرره به حد کافی به درد تیم ملی نوجوانان خورد و خوشبختانه تانستیم که از لیگ برتر چیرهای خیلی خوب را شناسایی کنیم. همچنان تیم ملی زیر 17 سال کمپ انتخابی در کشور همسایه ایران داشت که شماری از بازیکنان از کشور ایران هم همچنان انتخاب شد به این تیم و حتی ما تجربه حضورشان در تیم ملی فوتسال افغانستان را هم دیدیم به چشم که عباس حیدری کاپیتان تیم زیر 17 سال برای تیم ملی فوتسال افغانستان هم بازی کرد.
مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان با ما صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
و در روز جهانی شهرها برنامه اسکان بشر ملل متحد یون هبیتات میگوید که با بازگشت مهاجران و کاهش فرصت‌های معیشتی در مناطق روستایی، شهرهای افغانستان برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون آماده نیستند. شماری از بازگشت کننده ها و بجا شده های داخلی که در شهرهای افغانستان ساکن شدند هم از مشکلات مختلف می نالند. بیشتر در این گزارش مفصل.
خرچه کابل زیاد است، هر چیز قیمت است، دو لکلدار آورده بودم دومو روزه خلاص شد.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل است. او که پس از چند دهه زندگی در پاکستان 4 ماه قبل به افغانستان اخراج شده، اکنون با وضعیت بسیار دشوار در خانه کرایی در ناحیه 8 شهر کابل پایتخت افغانستان زندگی می کند. مشکلات اقتصادی و بلند بودن قیمت ها در شهر کابل او را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
خانه به کرایه خرچ کابل زیاد است، هر چیز قیمت است، یک تنه چی کرده میتونه، یک تنه هیچ چیز کرده نمیتونه، میخوی 15-16 هزار پشت تنخواه باشه بازم چیز نمیشه، ما 200-300 روز کار میکنیم. از پاکستان که دو لکلدار آورده بودم دومو روزه خلاص شد، کرایه میتونه از خانه 7 هزار. مشکل زیاد که دارم به خانه دارم، این 7 هزار که ما به خانه وایتم صحیح غذای ما میشه، مگر نمیشه کرایه بتیم یا غذا بر خود پیدا کنم.
محمد یونس یکی از زلزله زده های ولسوالی زندجان ولایت هرات است که پس از وقوع زلزله شدید 2 سال پیش و تخریب خانهش به ولایت هرات مسکن گزین شده نیز شکایت مشابه دارد.
مشکلات زیاده داخل شهر. یکی از مشکلات عمده اینه که بیکاریه. باز اگر کارم باشه حقوق خیلی کمه. مشکلات کرای خانه زیاده. باز در شفاخانه دولتی که مراجعه کنی رسیدگی نمیشه. ازدحام زیاد. اینا مشکلات زیاده.
این ازدحام و تراکم نفوذ در هرات باشندگان این شهر را نیز با چالش‌های جدی روبرو کرده است. یکی از باشنده‌های شهر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلات ایجاد شده از این ناحیه به رادیو آزادی گفت:
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک طرف دیگه مهاجرین متاسفانه از کشور ایران اخراج شدن. شهر به صورت بی پیشینه شلوغ شده، یعنی ما وقتی که داخل شهر میریم اگر بخوایم به موتر بریم حداقل به راهی که مثلا ما قبلا به 10 دقیقه میرفتیم حالا اونور مجبوریم که ما به 45 دقیقه بریم، چون بی نظمی ایجاد کرده، یک شلوغی ایجاد کرده که مردمی که داخل شهر زندگی میکنن اونا به مشکل مواجه کرده.
این نگرانی ها در حال است که بخش افغانستان برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو ان هابیتات میگوید که با بازگشت مهاجران و کاهش فرصت های معیشتی در مناطق روستایی، شهرهای افغانستان به خانه و امید میلیون ها تن تبدیل شدند. اما با گفته این سازمان، این شهرها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون آماده نیستند. یو ان هابیتات روز جمعه 31 اکتبر در پیامی به مناسبت روز جهانی شهرها در صفحه یک تویتر سابق خود، خواستار اقدام برای ساختن شهرهای پایدار و فراگیر شده است. 31 اکتبر روز جهانی شهرها است. سازمان ملل متحد هدف از این روز را که از سال 2014 تجلیل می شود، بالا بردن آگاهی جهانی در مورد روندهای شهرنشینی، چالش ها و دیدگاه ها برای توسعه پایدار شهری، ترویج همکاری های بین المللی و کمک به تلاش های جهانی برای اعمار شهرهای عادلانه، مرفه، پایدار و فراگیر خوانده است. به گفته این سازمان، برای جوامع محیط های بهتر و کیفیت زندگی را فراهم می کند. با آوارگی افغان ها به ویژه بازگشت مهاجران از کشورهای مختلف، نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت در حال بیشتر شدن است. پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو ان هابیتات گفته است که اسکان عودت کنندگان در شهرها فشار اضافی بر خدمات عامه وارد کرده و اکثر این بازگشت کننده های افغان انتخاب می کنند که در مناطق شهری اسکان کنند. کارشناسان امور اجتماعی و مهاجرت تراکم نفوذ در شهرها را یک مشکل جدی خوانده و میگویند حکومت طالبان باید برای حل این مشکل در بخش توسعه شهرها در ولایت و بلند بردن سطح آگاهی مردم در بخش فرهنگ شهرنشینی برنامه‌هایی را روی دست گیرد. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
موازنه تراکم نفوذ و ضعف فرهنگ شهرنشینی یک چالش دو قطبی است. یعنی از یک سو ناکامی در توسعه زیرساخت‌ها در برابر هجوم جمعیت، شهرها را به محیط‌های غیر قابل زیست تبدیل کرده است و از سوی دیگر عدم آگاهی از آداب زندگی در محیط متراکم، یعنی نظم موجود را مختل می‌سازد. راه حل قناعت بخش در گروی سیاست‌گذاری متمرکز بر تمرکزی‌دایی، یعنی ایجاد شهرهای قوی در ولایات برای کاهش فشار بر مراکز بزرگ و سرمایه‌گذاری قوی بر آموزش فرهنگی است.
پیش از این برخی از اداره‌های سازمان ملل متحد وضعیت زندگی در شهرهای پرجمعیت افغانستان را حتی دلیل بروز مشکلات نگران کننده مختلف خواندند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 3 مارچ به مناسبت روز جهانی زباله صفر در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشته بود که در افغانستان مدیریت زباله ها یکی از چالش های جدی با ویژه در مناطق پرجمعیت و غیر رسمی شهری است که به توجهی به آن صحت عامه را به خطر می اندازد. همچنان دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش گفته بود که 39% از خانه های افغان ها به دلیل کاهش منابع آبی در کشور با کمبود آب مواجه هستند که به گفته اوچا این کمبود مشکلات صحی را تشدید، مدیریت فاضلاب شهری را به یک چالش جدی تبدیل کرده و خطر شیوع بیماری های عفونی را افزایش داده است. گفتنی است که افغانستان به دلیل حوادث طبیعی و غیر طبیعی، از جمله جنگ های چند دهه اخیر، سیل از مهاجرت ها و بیجا شده ها را شاهد بوده که بیشتر مردم به خصوص پس از درگیری های داخلی در دهه 70 از مناطقشان در ولایات مختلف به کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان آواره شدند. بیشتر خانواده هایی که از ولایات های مختلف به شهرهای بزرگ با ویژه کابل مسکن گزین شدند، همواره علت عدم برگشت به مناطق اصلیشان را نبود امکانات به شمول سرپناه، عدم دسترسی به خدمات و ویژه کلینیک های صحی در مناطقشان عنوان می کنند.
ساعت در
شناسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.